أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد و على آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. بحث ما این شبها در زمینه اقیانوس کبیر کربلا قرار شد بحث پیامهای اعتقادی عاشورا باشد، این دریای عظیم معارفی که در کربلا هست، این معدن پرمنبعی که در نهضت عاشورا هست، خوشه ها و آثار و گنجینه های زیادی درش نهفته است. ماها بیشتر نگاهمون به مصائب و به فجایع کربلا بوده که البته جا هم دارد، بایدم باشه، اما در این معدن ژرف و عمیق گنجهایی نهفته که باید استخراج بشه و جوانان ما، مردم ما، زنان و مردان ما، حتی غیر مسلمانان، همه آزادگان دنیا از این گنجینه ها بهره مند بشن. کمتر روی پیام‌های اعتقادی عاشورا، یعنی عقیدتی، باورها، توحید، نبوت، معاد، تسلیم، رضا، درس‌هایی که مربوط به اعتقادات کربلاست کمتر صحبت شده. به همین جهت هم امسال ما این بحث رو انتخاب کردیم. برادران عزیز، خواهران گرامی، جوانهای عزیز، شنوندگان، بینندگانی که این بحث رو دنبال میکنید، میدانید عقیده از کلمه عقد میاد. دو چیزو که به هم گره میزنن میگن عقد. ولذا ما سه جور عقد داریم، سه جور پیمان و به هم گره زدن داریم. یک عقد و پیمان عبارت است از عقد و پیمان مادی، پیوند مادی. یه درختی رو به یه درختی پیوند میزنن، این یه میوه دیگه ای داشته، یه بخشی از این درخت رو قطع میکنن، شاخه دیگری رو بهش پیوند میکنن، میوه این عوض میشه، میوه این تغییر میکنه. یا گلی رو به گلی پیوند میزنن، اصلا رنگ اون گل قبلی عوض میشه. پیوند سه جوره. گاهی پیوند مادی است، یه قلبی رو به کسی پیوند میکنن، یه قلب جزء بدن اون میشه، کلیه ای به کسی پیوند میکنن، جزء بدن اون میشه، اصلا رنگ و لعاب و بوی اون شخص رو میگیره. این یه رقم پیونده، پیوند مادی. دوم پیوند اعتباریه. یه آقا و خانومی به هم نامحرمن، ارتباطشون در حد یه فرد عادی است، با یه صیغه ازدواج و نکاح محرم میشن، یکی میشه زوج یکی میشه زوجه، اینم یه پیوند دیگه، اینم یک نوع در واقع گره زدن، یک نوع ارتباطه، منتها اعتباریه. الان این خانه کسی توش زندگی میکنه، فردا میفروشه، یکی میخره، اون میشه مالک. ملکیت، زوجیت، اینا پیوند اعتباری، اینم دو جور پیوند. سوم پیوند معنوی است. این بحث ماست. پیوند معنوی یعنی این که یک کسی یه اعتقادی رو به خودش پیوند میکنه، معتقد میشه مثلا به، فرض کنید که تثلیث مثل مسیحی ها، معتقد می شود به الوهیت عالم مثل دهری ها و کمونیسم ها که خود عالم خالقه، معتقد می شود به خدای واحد، به بت، به هر عقیده ای، من مثبت و منفیشو کار ندارم، این باور با این گره می خوره. اونی که میگه زمین ثابته، این پیوندش به ذهنش گره خورده، این عقیده. اونی که میگه زمین میچرخه، همینطور. خب در مورد نجوم اعتقادات و باورهای مختلفی، یه موقعی معتقد بودن زمین مسطحه، این یه باور بود، یه وقتی گفتن نه زمین مدور، مسطح نیست، دورانی حرکت داره. پس ما پیوند مادی داریم مثل پیوند درخت به درخت، پیوند عضو به انسان، پیوند اعتباری داریم مثل زوجیت، ملکیت، پیوند حقیقی و معنوی داریم که اینو بهش میگن عقیده. عقیده از عقد میاد، یعنی اون چیزی که تو باور من گره میخوره، من بهش معتقد میشم، غلط یا صحیح. و عزیزان میدانید در اسلام این سومی یعنی عقیده تقلیدی نیست، گرچه فروع دین تقلیدیه، چاره ای هم نیست، واجبه. اگه کسی ازش بیاد اونجام تقلید نکنه میگن تقلید نکن، خودت برو روایات رو بررسی کن، آیات قرآن رو بررسی کن، لغت رو ببین، حدیث رو ببین، رجال رو ببین، سند حدیث رو بررسی کن، روایات رو کنار هم بنشان، اگه میتونی به دست بیار که مثلا حکم فلان مسئله چیه، طواف رو باید کجا انجام داد، سن بلوغ چه سالیه، تو روایات برو خودت اینها رو به دست بیار. ولی از ما نمیاد، کار ما نیست. خیلی باید درس خوند تا بفهمی معنای حدیث، معنای سند حدیث، معنای لغت، روایات متعارض. اینو گفتن به درس خونده ها واگذار کنید، علما به فتواشون واجب عمل کنیم، میشه تقلید در فروع دین. اما تو اصول اینطور نیست. در اصول توحید، خداشناسی، عدالت، معاد، تحقیق. قرآن کریم مذمت میکنه، میگه بعضیا بت میپرستیدن، میگفتن وجدنا علیه آباءنا، بابامون بت میپرستیده. جالبه، قرآن نمیگه چرا میگید بابامون، یه چیز دیگه میگه، میفرماید ولو باباتون فکر نمیکرده، اولو کان آباؤهم لا یعقلون شیئا، نمیگه مطلق اینی که آدم از باباش اعتقاداتشو بگیره غلطه، چون یه وقت ممکنه بابای من یه عالمی بوده، یا نه پدر من رو تحقیق به اینجا رسیده. عیب نداره آدم دین پدرشو داشته باشه، به شرط اینکه پدرم عاقلانه و با تحقیق بوده باشه. میگه آیا اولو کان آباهم، ولو بابای شما فکر نکرده، همینطوری بت پرست شده، شما هم دنبال روی میکنید. اینه که تو اعتقادات و باورها اسلام تحقیق رو، بررسی رو مبنا قرار میده. عزیزان، جوانهای عزیز، ببینید برای درک مسائل سه تا کانال داریم ما. یه خورده این بحث ها شاید سنگین باشه، ولی من سعی میکنم با یک در واقع پردازش ساده تری خدمت شما بگم. ما سه تا کانال ادراک داریم، یعنی سه تا چیزی که در وجود ما اینها راه درک، راه فهم، راه تشخیص. یکی حس، یکی عقل، یکی قلب. من توضیح بدم. اولین کانال درک حسه، ما میبینیم، میشنویم، ایناست دیگه، اینا ابتدایی ترینه. اولین کانال درک حسه، ولذا امام حسین علیه السلام روز عاشورا اولین مشکلی که با این مردم داشت این بود، اینا گوش نمیدادن. با وقتی کسی گوش نده نمیتونه تجزیه تحلیل کنه، بعد به عقل میرسه، بعد به قلب میرسه. شما یه رایانه اطلاعات بهش نده، بعد بگو تحلیل کن، چیزی بهش ندادی. این رایانه وجود شما تا با این گوش و چشم اطلاعات بهش ندی، باید ببینه یه سیبی رو زمین افتاد، بعد فکر کنه بگه زمین جاذبه داره، باید ببینه یه آبی به جوش اومد 100 درجه، بعد یه قانون وضع کنه بگه که آب همه جا 100 درجه به جوش میاد. تا نبینه، تا نشنوه. امام حسین علیه السلام روز عاشورا به اینا میفرمود اسمع قولی، بابا اول حرفا منو گوش بدید. میفرمود لا تعجلو، عجله نکنید، ببینید من چی میگم. من که نمیگم قبول کنید، میگم گوش بدید. میفرمود ویلکم، وای بر شما، ما علیکم لا تنستو، چرا سکوت نمیکنید، چرا داد میذارید، هل هله میکنید، لا چرا انصات یعنی سکوت، چرا سکوت نمی کنید و تسمع قولی، حرفا منو بشنوید. خیلی درده. پیغمبر حرف میزد انگشت تو گوششون میکردن، نوح پیغمبر حرف میزد انگشت تو گوش میکردن. جعلوا اصابعهم فی آذانهم، آیه قرآنه، جعلوا اصابعهم فی آذانهم. ولذا جهنمیا وقتی بهشون میگن چرا جهنم اومدید، اول حرفی که میزنن اینه، لو کنا نسمع او نعقل ما کنا فی اصحاب السه، اگه میشنیدیم جهنمی نمیشدیم، ما اصلا نرفتیم بشنویم، نرفتیم گوش بدیم. جوانهای عزیز، نخستین عضو درک حس خدا تو قرآن هم همینو میگه، میگه وقتی از مادرتون به دنیا اومدید از کجا چیزا رو تشخیص دادید؟ والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا. شما شکم مادر اومدی بیرون، سردی میفهمیدی، گرمی میفهمیدی، بابا میشناختی، روز میشناختی، شب میشناختی، لا تعلمون شیئا، هیچی متوجه نبود. و جعل لکم السمع والابصار، اول گوش، چشم، اینو اولین کانال درک حسه. ولذا خدا تو قرآن میگه افلا ینظرون الی الابل، بابا شما اول به شتر نگاه کن، شما به عالم نگاه کن، به طبیعت نگاه کن، اول ببین. یه چیزی تو پرانتز همینجا بگم، بدا به حال اون کسانی که این قوه ادراکی یعنی سمع و گوششون مریض بشه، نه یعنی سنگین بشه یا دیدش کم بشه عینک بخواد، نه. حدیث داریم کسی که شهوت برش غلبه کنه چشم و گوشش مریض میشه. یسمع به اذن غیر صحیحه، با گوش ناسالم میشنوه. این خیلی عجیبه. من عشق شیئا، کسی عشق کاذب شهوت تو زندگیش بیاد، ای باعث میشود که بینایی و شنواییش دچار مشکل بشه. مثال میزنم، این هزار تا سایت تو اینترنت فقط دنبال سایت ها مبتذلش میره، این چشم ناسالمه دیگه، این فقط اینا رو پیدا میکنه. 2000 تا کانال شبکه بهش بدن در اختیارش، اونایشو سرچ میکنه، اونایشو میاره که خلاصه مشکل داره، دنبال جستجوی کانال های علمی نیست. این فقط تو جلساتی که این چشم اصلا میان این همه جمعیت بره. مثلا ما یه وقتی رفته بودیم کربلا، اون اوایل زمان صدام که خب یه مقداری به هر حال مراعات کمتر بود و شلوغ بود اونجا، کاظمین بود به نظرم، یه آقای همراه ما بود حرم حضرت امام کاظم علیه السلام و اطرافش که حالا اونجا بدحجابی و اینا هم هست تحت تأثیر بغداد. ایشون میگفت عجب دیدی خانوما رو آجا چه حجابی تجور بود، و گفتم بابا این همه اینجا چیز دیدنیه، گنبد و حرم و صحن و نمیدونم سرا و زیارت و عشق و نه، ما انقدر حواسمون به زیارت بود، نه که تو میگی ما ندیدی. ای تو حرم هم چشمش دنبال نامحرم میگرده، این لب دریا هم به دریا بنگرم خدا رو ببینم نیست، به صحرا بنگرم، او اونجا هم دنبال. این زمانیه که این حواس بیمار بشه، و خدا نکنه این روایت هست که اگر کسی عشق کاذب یعنی شهوت رانی و هوای نفس برش غلبه کند، یسمع به سو به سمع میشنود با گوش غیر سالم، یعنی دنبال تو همه نوارها دنبال موسیقی میگرده، تو همه فیلم‌ها دنبال مبتذلش میگرده، تو همه صحنه‌ها دنبال نامحرمش میگرده، تو همه عرض میکنم صوت‌ها دنبال صوت نامشروع میگرده. عزیزان این یک کانال درکه، اولین کانال درک حس، این حس باید سالم باشه. دومین کانال عقل، این خیلی مهمه. حس داده ها رو میده به ما، این عقل که باید اینا رو تنظیم کنه، از سیبه که رو زمین افتاده بگه جاذبه. ممکنه از کسی از این سیب که رو زمین افتاده فقط خوردنش رو ببینه، جاذبهش رو پی نبره، فقط شیرینی و آبداریشو ببینه، بگه عجب این سیب روزی من بود بخورم، توجه به افتادنش به زمین و جاذبه نکنه. ولذا قرآن کریم میفرماید روز قیامت بعضیا که میان جهنم میگن ما فکر نکردیم. عزیزان 49 بار واژه عقل تو قرآن اومده، اونش که به ذهن نزدیک 50 بار. عقل یعنی تجزیه و ترکیب داده ها، مثل یه رایانه‌ای که اطلاعات رو تنظیم میکنه، این خیلی مهمه. وای بر اون کسی که ببیند بشنود داده ها رو تحلیل غلط بکنه، منفی بکنه، درست ازش استفاده نکنه. مگه چنین چیزی داریم؟ بله. آیه قرآن براتون میخونه، سوره مدثر، امشب باز کنید ببینید. ولید از مشرکین مکه است، از اون کساییه که خدا همه نعمتی بهش داد. گاهی خدا به آدمای بد همه چیز میده، کما اینکه به قارون همه چیز داد، به فرعون حکومت هم داد، بیمارم نشد، نوشتن مریض در طول عمرش نگرفت. گاهی اوقات میدان میده به افراد. این جناب ولید خدا 10 پسر سالم بهش داد، ثروت فراوان بهش داد، ملک و املاک و جسم سالم و همه چیز داشت. خود خدا تو قرآن میگه جعلت له مالا ممدودا، مال ممدود یعنی مال کشیده، مال فراوان. و بنین شهودا، بنین یعنی پسران، اونم پسرانی که شهود یعنی حاضر بودن. یه وقت طرف 5 اولاد داره، هر کدومش یه کشورن یه شهرن، ولی نه، 10 بچه سر سفرش بودن، 10 پسر سالم خوب، ثروت خوب. و بالاتر مهدت له تمهیدا، همه چیز براش فراهم بود. خب این آدمی که خودش ادیبه، اهل تشخیصه، لغت شناسه، آمد قرآنو گوش کرد، دید پیغمبر داره قرآن میخون، پس حسشو نبس، مثل اونایی نبودن که پنبه تو گوش میکردن، شنید قرآن رو. پیغمبرم دید، پیغمبرم 40 تو مکه میشناسه، هم شنید هم دید. حالا میخواد این داده ها رو تحلیل کنه، نشست. ای که میگم ناسالم باشه اینه، نشست یه گوشه قرآن میفرماید که فکر کرد، انهو فکر و قدره، نشست فکر کنه ببینه این که پیغمبر خوند و این حرفایی که پیغمبر زد چی چیه، واقعا وحی خدایی است. قرآن میفرماید مرگ بر اون برنامه ریزی و فکرش، ثم قت فقتل کیف قدر، ثم قتل کیف قدر. دوبار خدا به ولید، نه به خودشا، به فکرش، به اندیشش، به این که این داده های حس و بد تحلیل کرد، فرمود مرگ بر او با این فکر و با این اندیشش. چی گفت؟ خوب که اینا رو سنگین سبک کرد، بلند شد گفت ان هازا الا سهران یعصر، اینایی که پیغمبر میگه سهره، این آدم هم ساهره. اینا میگن تحلیل غلط. و لذا مواظب باشید، قرآن کریم میفرماید فبشر عباد الذین یستمعون القول، باریکلا به اونا که راه حس رو نمیبندن، میشنون فیتبعون احسنه، بعد تحلیل میکنن، راه صحیح رو انتخاب میکنند. یه وقتی پیش مأمون عباسی، حاکم زمان امام رضا علیه السلام، که امام رضا علیه السلام رو به شهادت رسون، مأمون در میان خلفای عباسی آدم میگن فقیه و در واقع درس خوانده ای بوده، آشنای با مبانی دینی بوده، تو بحثای زیادی هم خودش شرکت میکرد. یه جلسه تشکیل شده بود، نخبگان رو دعوت کرده بود، علما رو دعوت کرده بود، دور تا دور نشسته بودن، خودش هم بالای مجلس نشسته بود، یه بحث علمی مطرح کرد، یه سوالی مطرح کرد. یه جوان لباس کهنه پوشیده، چهره لاغر و نحیف، معلوم فقیره، این دم در نشسته بود، پایین مجلس نشسته بود، بالام دور تا دور اندیشمندان و نخبگان نشسته بودن. یه بحث علمی سنگینی مطرح شد، هر یکی چیزی گفت ولی جواب نبود. نوبت به این جوان رسید، دستشو بلند کرد، جواب بسیار زیبایی داد، علمی، جواب قانع کننده. معمون گفت باریکلا، از اونجا بیا بالا، اونجا نشیندم در، خوب نیست. یه چند ردیف آوردش بالاتر، بین نخبگان نشست. سوال دوم، فرع دوم مطرح شد، مجدد جوان بروز کرد، جواب بسیار زیبایی به این اشکال و سوالی که شده بود مطرح کرد. یه چند قدم دیگه آوردش بالاتر، یه نزدیک خود مأمون، گفت اینجا بنشین. سوال سوم، دید نه، این جوان یه عالمه، یه دانشمنده، لباس مندرس و چهره نحیفش رو نباید دید. سوال سوم و چهارم گفت پاشو بیا بغل خودم بنشین. این جوان جنده پوش کهنه پوش نشست کنار مأمون، بر همه علما او رو ترجیح داد. خب جلسه تمام شد و گفتن که سفره بندازید، حالا موقع مثلا پذیرایی دیگه، مثل سمینارهایی که آخرش بالاخره پذیرایی میشه، پذیرایی. سفره انداختن، ظرفهای شراب در کنار سفره. مأمون پیاله شرابی رو برداشت، به این جوان تعارف کرد، گفت بنوش. گفت مأمون من قیافه که ندارم، لباس شیکی هم ندارم، اون چیزی که من رو از پای در کنار تو آورد عقل من بود، خرد من بود، تو منو رو قیافه و تیپم که نیوردی بالا، منم که نمیشناسی، رو عقل و خرد منو آوردی کنار خودت و ترجیح دادی بر بقیه. اینی که دست من دادی منو از اینجا میبره پایین مجلس و از اونجا میفرسته بیرون مجلس، این خرد من و عقل من رو میبره، این شرابه، این مستی میاره، این انسان رو لایعقل و بیخرد میکنه. کاری نکن چیزی که باعث بالا اومدن من شد با یک پیاله باعث سقوط من بشه. خیلی قشنگو باریکالا. آیان جوانها، ذهاب العقل بین الهوا و شهوه، دو چیز پرانتز فشار تو عقل، یکی این طرف یکی این طرف، می فشاره و عقل رو از کار می اندازه. ذهاب العقل، فرو کشیدن عقل از قدرت تشخیص می اندازه عقل رو، دو چیز، یکی هوای نفس و یکی عقل و خرد. جوانه رد می شد از جلو پیغمبر، رسول خدا ایستاده بود، این جوان دیوانه بود. بالاخره بعضی ها هستن دچار اختلالات عقلی هن، تقصیر ندارن، خدا به اینها تکلیف نداده، تکلیف نخواسته، آزار اینها جایز نیست، تمسخر اینها جایز نیست، دیوانه است. این عقلی ندارد که شما او رو مؤاخذه کنی. مردم یه لبخند زدن، یا رسول الله این لا عقل له، عقل نداره. فرمود نه، این بیماره، یه بلیه، یه بلایی به نام دیوانگی دوچاره شده. این دیوانه نیست. اونی که میگید لا عقل له میدانید کیه؟ اونی که دیوانه است میدانید کیه؟ گفتن نه یا رسول الله. فرمود اون کسی که خرد داره، او جوانی که عقل و اندیشه داره، خدا بهش فهم داده، درک داده، تشخیص داده، اما این نعمت رو در راه گناه صرف میکنه. بابا اون که پول نداره که بهش نمیگن کجا صرف کردی، اونی که داره و تو مسیر غلط حل میکنه و صرف میکنه مؤاخذه. این عقل نداره دیوانه است. جوان تو عقل داری، خرد دادی، خدا بهت داده، درس میخوانی، فیزیک و شیمی و عرض میکنم فرمولهای مختلف رو حل بکنی، چطور قدرت تحلیل این مسئله ریاضی رو داری، مسئله آماری رو داری، حافظه به خاطر سپردن همه چیز رو داری، تو دین فقط سست میشی. عقل، لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر، دومین کانال درک. اینا ترتیب است. حس فقط داده ها رو میده به شما، ممکنه داده منظر یک زن نامحرم باشه، میاد تو وجود شما، عقل به شما میگه نامحرمه، عقاب داره، کور وارد محشر میشی، زن مردمه، دختر مردمه، ناموس داری، خودت هم همسر خواهی گرفت، خودت هم دختر یا فرزند خواهی داشت. نگاه نکن او چشم فرو بستن و این خاطره شهوانی رو از ذهن خارج کردن، این دیگه کار عقله، این دیگه کار حس نیست. این داده ها رو عقل تشخیص میده. این گوشه یه فحش میشنوه، یه فحش میشنوه، این شنید، میاد تو داده عقلی شما. دو تا عکس العمل میتونی نشان بدی، یکی فحش بدی، عصبانی بشی، بدتر از اون فحشی که گفته بدی، یکی این که حلم بورزی، خودتو کنترل کنی. این عمل کرده عقله. یه چیزم به شما بگم، عقل و هوای نفس مقابل همن، منتها حدیث داریم الهوا یقظان و العقل نائم. اینم یه مصیبتیه برای ماها. هوای نفس بیداره، شهوت بیداره، میل جنسی بیداره، ولی عقل خوابه. عقل رو باید بیدارش کنی، اون رو باید بخوابانی. آقایان، خواهران، جوانها، عزیزان، اگه دو تا آدم یکی بیدار باشه یکی خواب، یه قضا بیارن، شما بخوای اون بیداره نخوره اون خوابه بخوره، چیکار میکنی؟ یه جوری اون بیدار رو باید دست به سرش کنی، بگی فلانجا فلان خبره، بره اینو بیدار کنی، از این قضا استفاده کن. فرمود عقل خواب، هوا بیداره. الهوا یقظان والعقل نائم. هوای نفس رو دست به سرش کن، عقل بیدار شه، این حس رو بگیره و درست بر طبقش عمل کنه. مردم جمع شده بودن، یه جوانی وزنه بلند میکرد، وزنه بردار بود. خب خوبه، ما هم به حمدالله تو کشور از این جهت رتبه داریم، خیلی هم مفیده، بالاخره نشاندهنده اقتدار ورزشی یک کشوره. منتها اون زمان ها که مثل حالا اینا مسابقات ورزشی مهمی تلقی نمی شد، عده‌ای دور هم جمع می شدن، یکی وزنه برنداشت، بقیه تشویق می کردن. جوانی رفته بود زیر وزنه بلند کرده بود، پیغمبر خدا رسید، گفتن یا رسول الله ببینید، ببینید قدرت رو، ببینید عظمت رو. فرمود بله، حضرت هم تشویقش کرد، اما این قدرت واقعی نیست. فرمود میخواید به شما خبر بدم، الا اخبرکم، بتون بگم قدرتمند واقعی کیه؟ بله یا رسول الله. فرمود اون که فحش بشنوه فحش نده، دشنام بشنوه، انقدر قدرت داشته باشه دشنام نده. این عقله، این خرده. من یه حدیثی رو از امیر المومنین علیه السلام یادداشت کردم، براتون بخوانم به شرط یک صلوات بر محمد و آل محمد. خیلی حدیث قشنگی است. البته ما درباره عقل خیلی بحث داریم، منتها من نمیخوام الان بحثم رو معطوف رو همین جهت کنم، فقط این حدیث رو بخوانم و رد شم. فرمود عقل مردم رو 6 جا امتحان کنید. عقل مردم رو 6 جا امتحان کنید. عاقل کی؟ آ نمره بدیم، بسمه تعالی نمره بدیم، عقل ما چقدره؟ آخه الان تو جامعه ما عاقل به کسی میگن خیلی ها که زود پشت خودشو ببنده، زود توی اداره ماشین بخره، زمین بخره، خونه بگیره. حتی بعضی ها عاقل رو به کسی میدونن که کلا بذاره، خدعه کنه، زود بتوانه توی یه تومن و دو تومن کنه از هر راهی. نه، فرمود این روایت ستتون تختبر و بها عقول و ناس، کلام علی کلام علی، سخن معصوم است، سخن امام و پیشوای خرد است. فرمود 6 جا عقلها رو امتحان کنید. الهلم عند الغضب، یکی تو عصبانیت، ببین چقدر بردباره، چقدر قدرت تحمل داره. تو خانه با همسرش، جوان با مادرش، جوان با پدرش، بالاخره پیش میاد. حالا شما اکثرا جوان و نوجوانید، بعضی پدرها عصبانی هن، بعضی پدرها بچه رو درک نمی کنن، بعضی اوقات نه، شما خواستهاتون غیر منطقیه، گاهی حرف پدر منطقی نیست به هر دلیلی. الهلم عند الغضب، این خیلی مهمه، یه جوان بتونه خودشو در غضب کنترل کنه، خیشتندار باشه. یه جوان یه وقتی به من میگفت من عصبانی شدم، پدرم یه چیزی گفت، یه چیزی دستم بود، حالا کنترل تلویزیون بود چی بود، کوبیدم زمین، این کنترل خورد شد و از بین رفت. و بعدم خلاصه یه چیزی گفتم و میگفت 3 روز نشستم متأثرم، با پدرم رابطم به هم ریخته. میگم چرا من این کارو کردم، چرا این خطا رو، چرا یه کسی اونجا دست منو نگرفت؟ میگفت شرمندم دیگه، روم نمیشه به من از پدرم عذرخواهی کنم. آیان، خواهران، حالا این یک چیز ساده، دست به قتل زدن بعضیا، دست به جنایت میزنن از غضب. تو روایت داریم غضب جنونه، آدم غضبناک اون موقع خردش کار نمیکنه. ولذا پیغمبر خدا اگر عصبانی میشد حرکت میکرد، وای نمیستاد اونجا. اگر آب سردی پیدا میکرد شستشو میداد، وضو، غسل، آرام بشه. الهلم اندل غضب، یه جایی که عقل رو امتحان میکنن. دو، از صبر و اندل رهب، صبوری در حوادث، در اتفاقات. بالاخره جوان کنکور قبول نشد، این رتبه رو نیاورد، این شغل نشد، این ازدواج به شکست منجر شد. شما آخر سوره آل عمران نگاه کنید، خلاصه به بعض تعبیر بعضی مفسرین، خلاصه قرآن تو این آخر این آیه سوره آل عمران اومده، آیه 200: یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا. مردم خودتون صبور باشید، به دیگران هم توصیه صبر کنید. این دوتا دو جایی که عقل رو امتحان میکنن. سوم، القصد عند الرقب. سومین نشانه ی انسان خردمند اینه اونجایی که رقبت داره. آقا غذا زیاده، دعوت شده به تالار، انواع غذاست، خودکشی نمیکنه، میان روی. القصد عند الرقب، توانمندی تو غذا خوردن، تو خرج کردن، تو ورزش، تو رفاقت، تو دوستی، تو استفاده از اینترنت. آکی از گرفتاری های ما الان تو جوان هامون همینه، افراط. ساعت ها وقت صرف سایت های غیر مفید، ساعت ها وقت صرف رفیق بازی های غیر مفید، ساعت ها وقت صرف ورزش های و کارهای غیر مفید. القصد ورزش جایگاهی داره، اینترنت برای شما یه جایگاهی داره، تلویزیون یه جایگاهی داره، خواب شما یه جایگاهی داره، عبادت شما. وقت این جوان دو رکعت نماز صبح 6 ساعت پای عرض میکنم اینترنت بوده، 2 ساعت پای فوتبال و تلویزیون بوده، 2 رکعت نماز صبح، مثل که کوه میخوان رو دوشش بذارن سنگین. انها لکبیرتون، قرآن میگه بعضی اونقدر براشون سنگینه، اونایی که خشوع ندارن، اونایی که در مقابل خدا پذیرا نیستند. این سه تا، عقل و 6 جا امتحان کنید، حلم در غضب، صبر در حوادث و ترس. عرض میکنم که قصد هنگام رقبت، قصد یعنی میان روی، اعتدال. ولو میلت میکشه، ولو همه شرایط فراهمه، تو افراط و تفرید نکن. چهارم، تقوی الله علی کل حال، خدا رو در همه حال ناظر دیدن. پنجم، حسن المدارات، رفق و خوش برخوردی با مردم. یه خورده تو برخوردامون، تو گفتگوامون با مادر، با پدر، با افراد مسن، با برادر، با خواهر، حسن المدارات. یه انسان عاقل مدارا و رفق داره، چون میدونه بدخلقی، تندی اول به خودش لطمه میزنه، اول انرژی او رو صرف میکنه، اول بیماری‌های درونی برای خود او میاره. حسن المدارات. و پنجم، قلت ششم، قلت الممارات. ششمین چیزی که فرمود عقل رو باش بسنجید، کمی جدال. یعنی آدمایی که اهل جدل و اهل دعوا و نزاع و بحث‌های بیهوده نیستند. انسان عاقل چنین انسانی است، حلم دارد، صبر دارد، میانه رو است، تقوای الهی رو داره، مدارات با مردم داره. ممارات و جدال، یک و دو کردن، بحث‌های بیهوده با دیگران نداره. این دومین کانال. مشکل افراد تو کربلا بخشیشون اینطور بود، بخشی نمیشنیدند. امام حسین میفرمود اسمعوا قولی، بخشی میشنیدند مثل عمر سعد، اما خرد رو به کار نمینداختن، عقل رو به کار نمینداختن. هوای نفس ری، تعقل کنار امام حسین بودن ازشون گرفت. جوانهای عزیز، این سه کانال باید درست کار کنه. حس درست بگیره، عقل درست تجزیه و تحلیل کنه. که گفتم چجور میشه این عقل رو سالم نگه داشت، هوای نفس نباشه، شهوت نباشه. کم من عقل اسیر تحت هوا امیر، چه بسا عقلایی که اسیر هوا. عقل عمر سعد اسیر هوای نفس بود، عقل خیلی ها تو کربلا. و لذا امام حسین علیه السلام این نصیحت میکرد، در کربلا ما مشکل بیان نکردن نداریم، داده ها خوب بود، تحلیل ها کم بود، داده زیاد بود. زهیر گفت، امام حسین فرمود، علی اکبر فرمود، چندین بار خطبه خوان، داده ها خوب بود، تحلیل ها ضعیف بود. این دو تا کانال، و اما سومین نیرویی که در ما در واقع وجود داره به عنوان نیروی ادراک، قلب ماست. قلب آقا غیر از عقله، قلب کانون احساساته. لذا خدا تو قرآن نمیگه ما وحیو به عقل پیغمبر فرستادیم، میگه وحیو به قلب پیغمبر فرستاد. لذا خدا تو قرآن میفرماید، نمیگه عقولشون مریضه، میگه قلوبشون، فی قلوبهم مرض. هیچ کجا نداریم عقل قساوت گرفته، نه، عقل تجزیه تحلیل میکنه، عقل پرده روش میفته، عقل اسیر میشه، ولی قساوت صفت قلبه. قلب اون کانون احساساته، اون کانونی که در واقع وجود افراد رو، حقیقت قضایا رو تحلیل میکنه و درک میکنه. همون مثالی که معروف آقا امیرالمومنین تو کوفه سخنرانی میکرد، یه کسی بلند شد وسط جمعیت، گفت آقا جون شما خدا رو دیدی که میپرستی؟ آقا فرمودن لم اعبد ربا لم اره، من علی خدایی که نبینم نمیپرستم. این متوجه نشد، فکر کرد آقا حسی میگه خدا رو با چشم. گفت آقا کیفت چگونه؟ فرمود ویلک، ویهک، وای بر تو، لا تدرک الابصار، من با کانال حس نگفتم، با کانال قلب، دیدن خدا با وجود، با قلب. ولذا اگر کسی عرض میکنم که حس رو فقط بخواد ملاک قرار بده، میشه دهری، مثل کمونیستا، میگه هرچی ببینم قبول دارم. اسلام اینو تأیید نمیکنه، نسمع او نعقل، از اون برم لهم قلوب، هم حس، هم عقل، هم قلب. این ستا کانال دریافته، حس داده ها رو میده، عقل تحلیل میکنه، قلب ابراز احساسات و ابراز در واقع محبت، بغض، حب و بغض دیگه مال عقل نیست، این قلبه که دوست داره، قلبه که مبغوض میداره. اگر درست دریافت بشه، درست تحلیل بشه، قلبم یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. این مثلث سه ضلعی که من امشب عرض کردم خدمت شما، اینو باید خلاصه درست زاویه‌هاشو ترسیم کنیم، اضلاعشو درست بکشیم، درست در جای خودش قرار بدیم. اگه هر سه اینها صحیح کار کرد، این انسان انسان کاملی است و اعتقاداتش هم درسته. حالا انشاءالله بماند بحث‌های دیگر عقیدتی، که بحث دیشب و امشب من هر دو مقدمه بود برای ورود به مباحث عقیدتی در نهضت عاشورا. خدایا به همه ما توفیق درک صحیح، اندیشه صحیح، فهم صحیح رو عنایت بفرما. خدایا همه ما رو از بیماری های حس، بیماری های خرد و بیماری های قلب که همه اینها موجب به خطر افتادن وجود و روان انسان میشه، همه ما رو مسون بدار. شب دوم ماه محرم است، شب در واقع مثل فردای روز دوم، روز ورود ابا عبدالله علیه السلام به سرزمین کربلا است. آیان خواهران میدانید ابا عبدالله علیه السلام هشتم ذیحجه از مکه بیرون آمد، بیش از 20 روز، حدود شاید 24 روز مسیر مکه تا عراق به طول کشید. البته توقف‌های امام حسین تو مسیر داشته. همین مسیر مکه تا کربلا هم برکات زیادی تو راه بوده. حالا یه وقتی فرصت بشه اینا رو انسان بگه. تو همین مسیر مسیحی اومد به دست امام حسین، مسلمان شد. تو همین مسیر زهیری که عثمانی مذهب بود، از اعتقاداتش برگشت به امام حسین پیوست. یعنی خود برکت امام حسین از مکه تا کربلا خودش موضوع بحثه. کسانی که تو این مسیر توفیق تغییر، توفیق تحول، توفیق خردورزی و اندیشه درشون پیدا شد، مثل زهیر، مثل اون جوان و همسرش که مسیحی بودن، اسلام آوردن، همراه با امام حسین شدن، و افراد دیگری که تو این مسیر امام رو همراهی کردن، تا مثل فردای ابا عبدالله وارد سرزمین شد. سرزمین کربلا یه نام معهودی بوده. حدیث‌های متعددی داریم، عیسی ابن مریم علیه السلام در این سرزمین نام برده از اینجا و اینجا اشک ریخته. انبیای الهی در این سرزمین عبور کردن، نام بردن. خود امیر المومنین در نبرد صفین وقتی رفتن برای عراق، چند روایت داریم تو این سرزمین امیر المومنین گریه کرده، اشک ریخته، ولی زن نام یه نام آشنایی بود، سرزمین هم سرزمین آشنایی بود. وقتی ابو عبدالله وارد این سرزمین شد تا نام کربلا رو شنید، اللهم ابنی اعوذ بک من الکرب والبلا. چه ورودی داشتن اهل بیت! تمام کاروان بعد از خستگی 24 روز سفر از مکه در این سرزمین فرود آمدن. خیمه ها کنار هم نصب شد، خیمه بنی هاشم کنار هم، خیمه اصحاب کنار هم، خیمه فرماندهی کل ابا عبدالله و برادرش عباس در میان خیمه ها برپا شد و آماده شد. خیام مربوط به زنها همینطور نصب شد و کاروان حسینی در سرزمین کربلا فرود آمد. بار بکشایید یاران، اینجا کربلاست. سرزمین کربلا سرزمین آشنایی برای اهل بیت بود. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابن رسول الله، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید الوصیین، السلام علیک یا ابن فاطمه سیدت نساء العالمین. بعضی الان توفیق دارن کربلا این روزها و این شبها اونجا از نزدیک عرض ارادت میکنن، ما هم از همینجا دلهامون رو روانه میکنیم. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. در میان کسانی که تو این سرزمین فرود آمد با کرامت تمام، زینب کبرا سلام الله علیها، محرما دورشو گرفتند، عباس آمد، قاسم آمد، علی اکبر آمد، محارم زیادی داشت، دور تا دور عمه جانشون زینبو گرفتن، فرزندان خودش بودن، مادر رو، عمه رو، خواهر رو، محرمها با کمال کرامت تو سرزمین کربلا فرود آوردند. هر کجا خواست بره دنبالش بودند، هر کاری داشت براش انجام دادند، مثل پروانه دور شمع وجود زینب کبرا سلام الله علیها، محارمش مثل فردا و روزهای بعد بودند. اما پیروان مکتب ابا عبدالله، یه روزی هم زینب اومد از این سرزمین بره، هرچه نگاه کرد نه فرزندی، نه برادری، نه عزیز برادری. پاشید ببینید عمه جانتون تنها مانده، برادرها پاشید ببینید خواهر تنها مانده، فرزندان پاشید ببینید مادر تنها مانده. یه نگاهی کرد به اطراف، اومد کنار بدن حسین. بعضی از مقاتل اینطور نوشتن، رو کرد به طرف علقمه، اخی یا عباس، برادرم عباس، تو زینب رو سوار کردی، تو زینب رو پیاده کردی، حالا پشو ببین کسی نیست عقیله بنی هاشم رو. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. به آبروی عقیله بنی هاشم، عمه جان امام زمان، قسمت میدم در ظهور آقامون حجت ابن الحسن تعجیل بفرما، به آبروی حسین و فرزندانش قسمت میدم، چشمهای ما به جمال ولی عصر منور بگردان. خدایا مسلمانای سراسر دنیا، مسلمانهای کشورهای مختلفی که در انقلابن، همشون رو یاری بفرما. به آبروی عقیله بنی هاشم قسمت میدم، خدایا جوانان ما، زنان و مردان ما، دختران و پسران ما، مؤمن متدین اهل نماز، عاقبت به خیر قرار بده. این کشور و این نظام اسلامی، رهبری عظیم و شأن آن محافظت بفرما. خدایا همه مریض ها، بعضی از بیماران از پای سیما این برنامه ها رو میبینن، تو بیمارستان ها میبینن، بعضی دیالیز میشن، بعضی سرطان دارن، بعضی بیماری های صعب العلاج دارن. به آبروی امام حسین قسمت میدم، خدایا آنگونه که صلاح میدانی همه این بیماران شفا عنایت بفرما. خدایا اموات ما، گذشتگان ما، شهدای ما، شهدایی که در کنار مسجد شریفشون هستیم، روح ملکوتی بنیانگذار انقلاب حضرت امام از این جلسه بهره مند بگردان. به نبی و آله صلوات ندارد.